صحبت میکردم مدیر کارنامه‌نگاران خیابانی چیز صاحب دلان تاس دینی و ایشون گفتن که آره ما از ظرفیت تاس خیابانی میخواییم استفاده بکنیم و تا جایی که میشه حالا تو بحث پهنه رودکی یا تئاتر شهر بتونیم نمایش های با حالا نمایش خیابانی و نمایش های محیطی استفاده بکنیم. این چیزیه که به نتیجه رسیده.
خب حالا قطعا در ایام ماه محرم و ماه صفر واقعا نمایش هایی که در قالب نمایش های در واقع مذهبی و حتی در قالب تعظیم اجرا میشه در این ماه ها همیشه در همه سالها مخاطب های خودش رو داشته. حالا این در واقع امسال هم که به دلیل بیماری کرونا یک مقدار شرایط متفاوت هست، فکر می‌کنم شاید بستر متفاوت تری باشه، یعنی دامنه فعالیت شما بتونه از این طریق گسترده تر باشه برای اینکه همراه باشید با مخاطبای این گونه آثار. حالا با توجه به همون شرایط و پروتکل ها و دستورالعمل هایی که شما خودتون فرمودین که حالا شاید باید یک صحنه برای شما تعریف بشه، اینا برخلاف تعریف تئاتر خیابانیه یا مثلا دو سویه باشه سه سویه باشه، اینها با ویژگی تئاتر خیابانی خب خیلی در واقع مشابه نیستش، اما به هر صورت باید با این تغییر همراه بشیم و در واقع این کار رو انجام بدیم انشاءالله. خب آقای راحله، فکر میکنم که خب خیلی از گروه ها شما باید برای اجرا انتخاب بکنید. میخوام ببینم که انتخاب گروه ها بر چه اساسی انجام میشه، حالا با توجه به این که فکر میکنم من در شرایط کرونا تئاتر خیابانی در واقع یک مقدار آزادی بیشتری داره نسبت به تئاتر صحنه ای. هم اینو به ما بگین که به نظر شما کدومش محدودیتش کمتره، تئاتر خیابانی یا تئاتر صحنه ای، و اینکه شما چجوری گروه ها رو انتخاب میکنید.
ببینید انتخاب گروه ها بر اساس کیفیتشون هم یعنی اینطور نیستش ما بگیم این گروه بیاد یا اون گروه بیاد، اثری داره. گروهی رو ما فراخوان میزنیم، گروهی میگه که من کاری دارم با این موضوع، حالا مفاهیم دینی، مفاهیم اخلاقی، مفاهیم، حالا چون امسال 40 سالگرد دفاع مقدس هم هست، این هم یک بخشی از برنامه صاحب دلان خواهد بود، با این مفهوم من کار دارم. درست اینها میان بازبینی میشن و انتخاب میشن. این از بابت اینکه گروه ها چه گروه هایی انتخاب میشن، همیشه هم همینطور بوده، اما حالا با یک مقدار نرمشی که حالا دوستان بتوانن بیشتر، یعنی گروه های بیشتری بتونن فعالیت بکنن. در رابطه با سوال دوم شما که فرمودید تئاتر صحنه ای یا تئاتر خیابانی کدومش، من امروز احساس میکنم که اگر تئاتر صحنه ای سقف نداشته باشه کنترلش بهتره، چون شما تو بحث راه دادن، تو بحث افرادی که داخل میشن و ورود و خروج اینها یه مقدار شما میتونی رصد بکنی یا نظارت بکنی.
درسته.
ولی تو بحث خیابان
بله.
با اون که خودم به کارم خیابانیه.
درسته.
نمایش خیابانی کار میکنم.
درسته.
اصلا نمایش خیابانی تدریس میکنم. درست؟
بله.
اما توی این زمینه به خاطر اینکه شما نمیتوانی کنترل کنی مردم رو، به هر حال هر کی از هر طیفی از هر طبقه حضور داره اونجا میسته و اینکه به هر حال خیابانه، محوطه بازه، شما نمیتونی بگی آقا شما رو اونور وایسا، شما بیا اینور وایسا، این نمیشه. به نظر من توی این اوضاع یه مقدار سخت‌تر تئاتر خیابانی، در صورتی که ظاهرا باید راحت‌تر باشه.
بله.
ظاهرا چون فضا بازه و آزاد و اینها، ولی شما نگاه کن همچنان توی ورزشگاه ها با تمام سرباز بودنش ما نمیتونیم حتی با یک پنجم تماشاگر برگزار بکنیم. مثلا
به نکته خیلی خوبی اشاره کردیم. بله خب خیلی متشکرم از شما آقای راهده، رئیس انجمن تئاتر خیابانی. انشالله که این از صمیم قلب میگم، بنده و همکارانم واقعا آرزومندیم که روزی از همین تریبون بگیم که فعالیت و پویایی رونق و شکوفایی برگشته به صحنه تئاتر و هنرمندا خوشحال و راضی هستن. انشالله این کرونا از بین بره. خیلی متشکرم.
خدا به شما و تمام عزیزانی که دارید زحمت میکشید در رسانه، انشالله خدا به شما هم سلامتی بده و
سپاسگزارم.
بلا به دور باشی.
الهی آمین. خیلی متشکرم. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
آبجی آبجی نرو، آبجی آبجی نرو، اگه بری نمیگن اینا شوهرشون مرده، میگن مشکل از ماست. تو رو به خدا یه فکری هم به حال ما کن.
آبجی آبجی
چی با منی؟ ببخشید هنسفری تو گوشم بود نشنیدم.
فکر کنم یه اشتباهی شده. تو اینجا الان نباید گوشی تو گوشت باشه. اینجا من دارم حرف مهم میزنم.
آه ببخشید الان نمیتونم.
چرا؟ چیه؟ خب بعدن گوش کنه هرچی هست.
نمیشه، برنامه زنده.
چیه؟ بده ببینم.
استدیو 8 ده.
استدیو 8 ده؟ خب بابا صداشو بلند کن ما هم بشنویم. ای بابا.
تنها نمیرم، همراه من بیا، دورت نکرده این قهرش بیاد تا میشه باید دیوونگی کنیم. ما زنده هستیم تا زندگی کنیم. تنها نمیرم، همراه من بیا، دورت نکرده این قهرش بیاد تا میشه باید دیوونگی کنیم. ما زنده هستیم تا زندگی کنیم. تو واشو ما انتظار یه قراری، هم سفر توی قطاری، هم مسیریم ولی از هم فاصله داریم. تنها نمیرم، همراه من بیا، دورت نکرده این قهر و اشتیاق میشه باید دیوونگی کنیم. ما زنده هستیم تا زندگی کنیم. تنها نمیرم، همراه من بیا، دورت نکرده این قهر و اشتیاق میشه باید دیوونگی کنیم. ما زنده هستیم تا زندگی کنیم.
دارندگی براسندگی بابا چون ای بابا دارن میتونن انجام بدن، ما که بخیل نیستیم که. برا بچه های تئاتر کیشو میگم، خبر رسیده که دارن جشنواره تئاتر ساحلی برگزار میکنن. نمیگم حسودیم نشده، نه اصلا حسودیم نشده، ولی میدونین دلم خیلی میخواست که کنار ساحل تئاتر ببینم. یعنی فکر کنم تجربه خیلی نو خوبی باشه، ولی خب دیگه چه کنیم دیگه، ما اینجا ساحل نداریم. خوش به حالشون. البته دستورالعمل‌های بهداشتی به هر حال باید رعایت بشه. بعضی فکر میکنن همین که فضا باز باشه کافیه. نه دوست عزیز، کافی نیست. خلاصه که دوستای عزیز تئاتری در کیش بدانید و آگاه باشید که فراخوان جشنواره تئاتر کوتاه کیش در دو بخش ساحلی و کافه‌ای منتشر شده و میتونید شرکت کنید. فکر کنم در فضای مجازی جستجو کنی راحت پیداش کنی. دیگه نشونش هم نمیگم، طولانیه، یادتونم نمیمونه. شما که اول آخر یه بار در روز میخواین دبگردی کنین، خب اینم یه جستجو بزنین دیگه، کاری نداره که، بزنین پیدا میشه براتون. جشنواره تئاتر کوتاه کیش.
در پست ها و هشتگ ها چی میگذره؟ خبرهای خاص دنیای هنر در وبگردی استدیو 8. وبگردی امروز را آغاز می‌کنیم با خبری در صفحه مهدی پاکدل. ایشون از آغاز و افتتاح نمایشگاهی نوشتند به نام خاتون خلعت پوش. این نمایشگاه که از جمعه این هفته یعنی 24 مرداد ماه آغاز شده و تا 26 شهریور هم ادامه داره، شامل تصاویری بر اساس قصه دور عزت و دوله همسر امیرکبیر هست به کوشش معین شافعی. شخصیت مریم امیر جلالی بر اساس سریال هایی که بازی کرده برامون آشنا و البته دوست داشتنیه. ایشون به صورت مجازی اما زنده با مخاطبانشون گفتگو کردن. بخشی از اون رو بشنوی.
من چند سالمه؟ من 78 سالمه.
دو سالمه.
حالا
بذار
بگم
78 سالمه. 72 سالش. بی اعصاب نیستن. خندیده و شوخی گفت.
هستم بی اعصابم هستم. بذار بگی من بی اعصابم.
خیلی مهربونم خواهم جدی.
بابا بذار بگی من بی اعصابم.
میگه وای من آرزومه یه بار خانم همیشه علی با هم دعوا کنه بگه برو بیژان بابا تو بپوش.
عزیزم من دعوا نکرده، من تو فیلم بازی کردم، همه از من یک آدم عصبی بد اخلاق بد تینت از من ساخته شده. چشم کمتر حرف میزنم
الان، بگید یه دونه
شما حرف بزن. چی؟ خب بره صد دفعه گفتم دیگه، بره پیجامه باباشو بپوشه، این که دیگه پرسیدن نداره که. عزیز من یک دقیقه بده این
هادی کاظمی صحبت‌های یک دختر خانم کوچولو رو در صفحش منتشر کرده و نوشتند که خواهش می‌کنم این ویدیو رو با دقت ببینید. بعد از تماشای این ویدیو شما دو برداشت از اون خواهید داشت.
مهم نیست که تو من دوست نداشته باشی، این مهم نیست، مهمه که من خودم دوست داشته باشم.
و اما در یک برنامه مجازی پژمان جمشیدی از خاطراتش و شهرت میگه.
چکو گذاشتم اون آقایی که متصدی بانک بود همجور داشت یه سیم مینش، منو نگاه کرد و گفت این چیه؟ گفتم آقا چکه. گفتش که کارت شناسایی اپرسوس دو سه سال بود رفته بودم هنوز فوتبال بازی میکرد. گفتم آقا ببخشید من حقیقتش به خاطر شغلی که داشتم عادت ندارم کارت شناسایی. گفت مگه چی کاره ای؟ گفتم فوتبالیستی. گفت بنده خدا باز لوت کرد، گفت هر کی تو این بانک همکارای من یا مشتریامون شناختنت برش داد اینجا. آقا من نیم ساعت اونجا نشستم دنبال خدا شاهد آقا خدا داد نیم ساعت نشستم زدم بهش میزنم و هیچ کس منه. بعد من اینا رو برای پیمان رسو پی تحریم.
تشکر از اینکه در این وبگردی همراه هم بودید.
خب شما که یک کمی دیر رسیدین، حالا دارین از بغل دستیتون میپرسین که اول برنامه صدرا باز چه دست گلی به آب داده. خدمتتون هستم که صدرا امروز سیستان همین یه بار بوده ها، در طول تاریخ دست گل به آب نداده، این نظریه صادر کرد. عجب نظریه هم صادر میکنه. آقا صدرا فرمودن که نقدها و نظرات منتقدین حرفه‌ای و متخصص بهش دردی نمیخوره، نظر مردم و مخاطبا مهمه برای یک اثر هنری. بعد یکی دو تا فیلم هم مثال میزنی که منتقد ازش بعد گفتم ولی خیلی فروش کرده. نظر شما چیه؟ اگه با صدرا موافقین 33914142، اگه با من موافقین پیامک بزنین به 301075. من میگم نقد مهمه، هم نقد منتقدای حرفه‌ای، هم نظرات غیر تخصصی مردم و مخاطبای عام. هر کدوم هم جای خودش مهم و تاثیرگذاره. یعنی یک هنرمند هم باید نقد منتقدای حرفه‌ای رو بشنوه، هم نقد کسایی که با اثرش رو در رو هستن، حالا مطالعه میکنن، میبینن و مخاطب اصلی هستن. شما دوست عزیزی که روی برنامه ایران صدا از طریق گوشی داری رادیو گوش میکنی، خیلی راحت تر برامون میتونی نظرتو بفرستی. اون پایین آهان همون کنار یک روش هایی برای ارسال پیام هست، متنی، صوتی، تصویری. شما که دیگه بهونه نداریم، نظرتو بفرست، منتظریم. برنامه رو اگه ندارین از ایران صدا نقطه آی آر خیلی زود تون سری میتونین دریافت کنین، انقدر خوب امکانات داره. وقتی که دریافت کنین متوجه میشین که من چی میگم.
عرضم حضورتون که به نظر من نقد اگر به جا باشه و به قول معروف که درست باشه، میتونه در جهت مثبت، یعنی در جهت پیشرفت اون شخص کمک بکنه و فکر میکنم خوب باشه.
اگه اشتباه باشه چی؟
اشتباه باشه؟ خب اشتباه باشه قطعاً به مشکل میندازه حالا اون شخص یا اون طرف رو. اگر درست باشه میتونه کمکش بکنه و در جهت بیشتر مثبتش کمک بکنه، و اشتباه باشه قطعاً به مشکل میندازه.
به نظرتون نقد تخصصی کارشناسی مهمتره یا اینکه مثلا مخاطبای اون کتاب و اینا؟
هر دو به نظر من هر دو میتونن خوب باشن، هر دو کمک میکنن. خب نظر کارشناسی به صورت به قول معروف ریستر و کارشناسی تر میتونن نقد بکنن موضوع رو یا بند رو، و خب نظر مردم هم که به قول معروف مخاطب عام هستن اونا میتونه خوب باشه و کمک بکنه.
خیلی ممنونم ازتون، خدا
حافظ. زنده باشید، خدا نگهدارتون.
خانم خوشبین گفتن که دوتاش مکمله، هم هستن هم مردم هم منتقدا. محمد رضایی از تهران هم نوشتن نقد درست و بجو باعث پیشرفت میشه. منم خیلی معتقدم. ابوالفضل کشاورز کیانی روشندل هستن از اصفهان پیامک خیلی خوبی برای ما دادن، نوشتن که من با شما موافقم. پیام من بخونید، پیامک شما هم خوندی و خیلی متشکرم از اینکه شنونده هستید. شیر محمد اسپندار رو میشناسین؟ حدس میزدم، بعضی اون عقب میگن میشناسیم. خیلی خب، بریم با هم یه موسیقی دلنشین بشنویم، برگردیم براتون بگم. موسیقی دلنگیزی که میشنوین یکی از قطعه های استاد شیر محمد اسپندار، یکی از پیشکسوتان موسیقی سیستان و بلوچستانه. ایشون متاسفانه یه مدتیه که کسالت دارن و بیمارن. امروز آقای حسینی مسگرانی، مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی سیستان و بلوچستان، از طرف وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و به نمایندگی از مؤسسه هنرمندانی پیشکسوت از ایشون عیادت کردن. خدا رو شکر حالشون بهتره. این آدم ها سرمایه های فرهنگیمون هستن. هرچی بیشتر اونا رو بشناسیم و قدرشون رو بدونیم به هویت خودمون بیشتر نزدیک میشیم. بریم سراغ سهیل مقیمی در کوچه پس کوچه های اصفهان.
سلام، من سهیل مقیمی هستم و اینجا ریتم هستش در استودیو 8. امروز در ریتم میخوایم درباره یکی از آوازهای محبوب دستگاه‌های ایرانی، یعنی آواز اصفهان یا بیات اصفهان صحبت کنیم. ریتم امروز رو از دست ندید. بیات اصفهان یا آواز اصفهان رو خیلی ها از مشتقات دستگاه همایون میدونن. برخی از موسیقیدانان هم برگرفته از دستگاه شور به حسابش میارن. ولی مهمتر از اینها درباره بیات اصفهان اینه که خیلی از ترانه های ماندگار کشورمون در بیات اصفهان ساخته شده و جزو محبوب ترین های گوشه های ایرانی به حساب میاد. پیشوند بیات که در آوازهای ایرانی استفاده میشه احتمالاً مخفف شده ی ابیات هستش و نام اصفهان هم در این گوشه برگرفته از شهر اصفهان.
به اصفهان روم که تا بنگری بهشت سامونی.
<تص-> بیات اصفهان از نظر نوت و فواصل موسیقی هم جایگاه ویژه‌ای داره. فواصل بیات اصفهان به گام کوچک هماهنگ یا مینور در موسیقی کلاسیک غربی نزدیک هستش و تنها در یک درجه با هم تفاوت دارند. این امر باعث شده که بیات اصفهان در موسیقی معاصر و غیر دستگاهی هم مورد توجه باشه. همچنین بیات اصفهان به غیر از دستگاه‌های همایون و شور با دستگاه‌های ماهور، چارگاه و سگاه نیز رابطه خوبی داره و به راحتی قابل رفت و برگشت به این دستگاه‌ها هستش. بیات اصفهان از نظر حسی چیزی بین غم و شادی در شنونده ایجاد میکنه و شاید یکی از دلایلی که در بین ایرانی ها جایگاه ویژه‌ای داره همین باشه، چون زندگی روزمره هم همینجوری هستش. هر روز درگیر غم ها و شادی هامون هستیم و بیات اصفهان بسیار نزدیک به زندگی روزمره ما هستش. بیات اصفهان به خاطر نوع چیدمان نوت‌هاش همونطور که گفتیم هم قابلیت موسیقی‌های جدی داره و هم قابلیت موسیقی‌های عامه پسند. مثلا تیتراژ موسیقی سریال هزار دستان ساخته مرتضی نیداوود در بیات اصفهان هستش. حالا همین قطعه رو ببینید چجوری روی موسیقی الکترونیکم پیاده شده و کاملا باز به دل میشینه. از آهنگ‌های محبوبی که در موسیقی ایرانی در بیات اصفهان ساخته شده میتونیم به آهنگ معروف تا بهار دلنشین ساخته روح الله خالقی و با صدای بنان اشاره کنیم. تا بهار دلنشین آمده سوی چمن، یا تصنیف به یاد ماندنی بردی از یادم.
بردی از یادم دادی بر دل به تو دادم.
جالبه بدونید که ترانه محبوب جان مریم با صدای زنده یاد محمد نوری هم در گوشه اصفهان هستش.
جان مریم چشم رو با کن منو صدا کن، شد حواستی در من خوشید وقت من رسید به این.
به هر حال بیات اصفهان در قلب ایرانی ها جایگاه ویژه‌ای داره و آهنگسازان ایرانی همیشه گوشه چشمی به این گوشه موسیقی ایرانی داشتند. باید منتظر بمونیم تا آهنگ های دلنشین دیگری در بیات اصفهان ساخته بشه و گوش بدیم و لذت ببریم.
وای نازنین مریم.
شما که اونجوری جست هنرمندی به خودت گرفتی، نه شما نمیگم اون طرف داری، بعد سالی به 12 ماه مفاصل بیچارت رنگ تحرک به خودشون نمیبینن. اصلا راجع به همینا داشتیم صحبت میکردیم. اگه به فکر خودت نیستی به فکر طرفدارات باش، اونا میخوان سالهای سال از هنر شما استفاده کنن. باید به فکر سلامتیتون باشین هنرمندان خوب و گرامی. از برای بچه های باشگاه هنرمند رو یاد بگیرین، نه تنها هنرمندن بلکه ورزشکارم هستن. تازه کلی بازی های خیریه با مسابقات به نفع خیریه ها انجام میدن، با تیمای هنرمندای باقی کشورها مسابقه میدن. یعنی میخوام بگم اینطور فعالن. حالا همه اینا به کنار، امروز جشنم گرفتن، جشن 15 سالگی باشگاهشون، سالگرد تاسیس باشگاهشون هم با تقدیر از کادر درمان جشن گرفتن. واقعا هر چی از کادر درمان تقدیر بشه بازم کمه. ما هم تشکر میکنیم، سلامت باشید. شما عرض کنم که امروز درباره نقد یک اثر هنری داریم با شما صحبت میکنیم. من میگم که یک اثر هنری رو هم باید منتقدای حرفه‌ای نقد کنن، هم کسایی که مخاطب مستقیم اون اثر هستن. اگر با من موافقین 3075. اما صدرا میگه که نه، یک اثر رو فقط باید مخاطب خود اون اثر نقد کنه و اصلا احتیاج به نقد حرفه‌ای نیست. اگر با صدرا موافقیم 3391414142 رو فراموش نکنیم. نوشتن من خودم رو یک بیننده و شنونده حرفه‌ای میدونم و فکر میکنم منتقدا بیشتر از سر ایراد یا مشکلی که با اون اثر یا خالق اثر دارن این روزا نظر میدن، اما نظر مردم عادی از روی صداقت و حس واقعی گفته میشه، خودشون معرفی نکردن. خیلی متشکرم از شما بیننده و شنونده حرفه‌ای. شما که طبق برنامه داشتین میرفتین کتابخونه ملی به ادامه مطالعاتتون بپردازین، برگردین بعد. الان خبر اومده که کتابخونه ملی تا ابتدای ثانوی تعطیل شده. اینم اطلاعیش. ببینید من مرسوم بخونم. نوشته که با توجه به التزام سازمان بر رعایت مصوبات ستاد مقابله با ویروس کرونا و به منظور جلوگیری از شیوع این بیماری و ادامه داشتن وضعیت قرمز شهر تهران، تالارهای کتابخانه ملی از فردا سه‌شنبه 28 مرداد تا اعلام تغییر وضعیت توسط ستاد کرونا بر اساس مسببه شورای معاونین تعطیل اعلام شد. ای بابا، حالا چرا شما زانه غم بغل گرفتین؟ این کار نکنین، به جاش بیشتر رعایت کنین تا وضعیت هی قرمز نشه، شما بتونین برین کتاب خونه و مطالعه کنین. الان میتونین توی این فرصت یه ذره به بچه های کوچولو رسیدگی کنین، برای اونا یکم کتاب بخونین، یکم فعالیت فرهنگی باشون انجام بدین تو خونه دیگه، خوبه دیگه. بشنوین این بخشو.
از خدا هیچ کس
دیگران کاشتن و ما خوردیم، حالا ما باید بکاریم تا دیگران.
جرمینا تری دستته بذار زمین خودتو دومتو برسون دستر. همین الان اتفاق مهمی افتاده.
این کتاب قصه های فندانموز نکوهن.
همی خواهم از کردگار جهان شناسنده آشگاه بندهان.
این تابستون رو بیشتر در کنار بچه ها باشیم، با کتاب ها، قصه ها، بازی ها و نمایش ها. من زهرا ناظری هستم، معلم و مربی ارزش ها و مهارت های زندگی، بازی، قصه گویی و نمایش خلاق. با شما هستم با یه ایده برای سرگرمی مفید بچه ها، برای بیشتر در کنار بچه ها بودن. با همون همراه باشیم. سلام مامانا، سلام باباها، امیدوارم حالتون خیلی خوب باشه. امیدوارم روزهای خوبی رو سپری کنین و توی این روزهایی که به نوعی همه چی تغییر کرده شما تغییرهای خوب کنین و کنار بچه‌ها لحظه‌ها و اوقات فراغت خوبی رو سپری کنین. خب ما داشتیم راجع به ایده‌هایی که میتونین با بچه‌ها توی خونه اجرا کنین صحبت می‌کردیم و قرارمون اینه که بعد از خوندن و تموم کردن یک کتاب داستان یه عروسک ساده یا چند تا عروسک ساده بسازیم و بعد از اون داستان با بچه‌ها بازی کنیم، اونم بازی‌های نمایشی و هیجان انگیز. خب امروز می‌خوام یه تکنیک دیگر رو بهتون یاد بدم که خیلی خیلی ساده است. عروسک‌های دو بعدی، بله به همین سادگی. شما چند تا مقوا میارین و شخصیت‌ها رو روش می‌کشین. مثلا فرض کنین یه خروس. خب طرح خروس که توی همه این سایت‌های اینترنتی هستش. یه خروس عروسکی بامزه رنگی رنگی. اونو پیدا کنین، گوشی رو جلوتون بگیرین، بهش نگاه کنین و سعی کنین اون خطوط رو روی کاغذ بیارین. واقعا به همین سادگی. یا مثلا یه گاو، اردک، لک‌لک، یا حتی دختر و پسر بچه و پیرزن و پیرمرد. هر طرحی که وجود داره رو روی مقوا پیاده کنین. اگه مقواتون تک رنگ و سفیده، میتونین بعد از اینکه اونو پیاده کردین و البته با استفاده از بچه‌ها دور تا دورش رو قیچی کردین، بسپرینش به بچه‌ها که رنگش کنن. اگرم واقعا کاغذ رنگی و مقواهای رنگی